أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا بقياما. در جریان توکل باید توجه داشت که توکل نه به معنی تعطیل است یک، نه به معنی تقسیم کار است دو. اگر کسی توکل کند یعنی بگوید من کارها را به خدا واگذار کردم و خودش گرفتار عطله و تنبلی بشود، این ترک واجب کرده است، این توکل نیست. و اگر تقسیم بکند بگد که یک مقدار قدرت مال من است، یک مقدار قدرت مال خدا، اون مقداری که مال من است خودم انجام میدم، اون مقداری که مقدور من نیست به خدا توکل کنم، این یک شرک خفی است، این تشریک در کار است، این توکل نیست. معناش این است که من یک مقداری را به حول و قوه خودم انجام میدم، بقیه را به حول و قوه خدا واگذار میکنم. این با توحید سازگار نیست، زیرا یک موحد با حول و قوه الهی کار میکنه، نه خود را به تنبلی و عسله محکوم میکنه، نه کار را از ذات اقدس اله جدا میدانه. میگوید در همه امور به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این ذکر نورانی مخصوص نماز نیست، در حال نماز توحید را به ما آموختن، نه یعنی نمازگزار در قیام و قعود به حول و قوه الهی حرکت میکنند، بلکه معنای این ذکر این است که نمازگزار میگوید من معتقدم قیام من و قعود من به حول و قوه الهی است، به حول الله و قوته تعالی فی جمیع اموری آنا اللیل و اطراف النهار اقوم و اقعد. نه یعنی قیام و قعود نماز من به حول و قوه الهی است. بنابراین یه انسان متوکل به وظایف شرعیش عمل میکند، در تمام فرصت ها مشغول کار هست و ترک واجب نمی کند، چون که مستحب را ترک نمی کند. این یک. در تأمین هزینه در خدمات فردی و جمعی کوشاست، این دو. ولی در تمام این امور میگوید خدایا من تو را وکیل کردم، تو وکیل منی. وکیل در کل عالم اثر دارد، وکیل مطلق. اگر به ما یعلم جنود ربک الا هو، اگر لله جنود السماوات والارض، یک انسان متوکل عرض کند خدایا من و همه موجودات جزء سربازان آماده شما ایم، لله جنود السماوات والارض. این یک. من شما را وکیل کردم، این دو. شما کار مرا با اون جنودی که داری انجام بده، سه. خود من هم در خدمت سربازان شما هستم، چهار. بنابراین اگر یک کسی توکل کرد و موفق شد، نمیگوید یه بخش مال من بود یه بخش مال خدا، میگه ما بکن من نعمتین فمن الله، من خدا رو شاکرم که خدا به وسیله سربازان کار مرا انجام داد و من هم یک از سربازان الهی بودم. نه اینکه تقسیم بکند بگد تا این مرز مال من، از اون به بعد مال خدا. این یک شعر که مشهور اگر نباشد لااقل یک شعر که مستور است و خودش تو متن کار هست، به خود را سرباز الهی میبینه. چرا؟ چون خود را به وکیل سپرده است و سراسر عالم هم سربازان الهی هست. این چنین نیست که این شخص متوکل جز جنود الرحمن نباشد، که اون بیان نورانی هست همین سلام الله علیه هم معید همین آیه است. اگر در آیه دارد بالله جنود السماوات والارض، اون بیان نورانی است همین سلام الله علیه هست که جوارحکم جنوده، دست و پای شما سربازان خدا. این چنین نیست که اگر شما یه وقتی کاری انجام دادید موفق شدید بگید من این کار رو کردم، نه خیلی جنود الهی این کار رو کردم. چنین که اگر کسی خدا اینا کرده کج راه رفت بی راه رفت راه دیگران را بست، اگر خدا بخواهد او را تنبیه کند با دست او را میگیره، با زبان او را میگیره، یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه کاری میکنه رسوا میشه. اینجور نیست که لازم باشه خدا از جای دیگه سرباز کشی بکنه، که فرمود جوارحکم جنوده، دست و پای شما سربازان اوست. خب پس ما نه در مثبت نه در منفی حق نداریم بگیم ما مستقلی. اگر یک کار خیر انجام دادیم، حرف خوبی زدیم، مطلب خوبی نوشتیم، خدمت خوبی کردیم، اقدام خوبی داشتیم، بر اساس ما بکن من نعمت من الله، باز شاکر باشیم که خدای سبحان باز سربازان داخلی آبروی ما را حفظ کرد. و اگر چه اون چه خدای را کرده بی راه رفتیم، باید این خطر را احساس کنیم که گاهی با سربازان داخلی گاهی با سربازان خارجی می گرد. بس معنای توکل اصله و تعطیلی و تنبلی نیست. معنای توکل تقسیم کار نیست که تا یه بخش مال ما باشه بخش دیگر مال خدا باشه. این که میشه استقلال، که این میشه شریک داشتن، که اینکه با توحید سازگار نیست. بنابراین یه انسان متوکل میگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، میگه افوض امری کله الى الله سبحانه و تعالی، و از شروع به فعالیت میکنه. این معنی توکل است. بعد دیگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اتکلم و اسکت، اجاهد و ادافع، اکتب و اسمع و ادرس و اتدرس و مانند. این یه مکتبی است که ائمه علیهم السلام به ما آموختند. اون که جبری است میگوید لا حول ولا قوت الا لله. اون که تفویضی است میگوید لا حول ولا قوت لله. اون که امر بین الامرین نیست مثل ما، به ما آموختن بگید لا حول ولا قوت الا بالله. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. انسان کار را با اختیار انجام میدهد، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. خب اما معنای صلوات، دعا، طلب مغفرت، همه اینها هر موجود دانی نسبت به بالا انجام بدهد همینطور است. این صلواتی که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه انجام داد، خود حضرت انجام میدهد، یه حساب دیگری دارد. خب این انسان کامل معصوم است، میتواند واسطه فیض باشد برای فرشته ها و اینا. اما این طلباتی که حضرت به ما آموخت، ما این صحیفه سجادیه را قرائت و تلاوت میکنیم، نه نسبت به ملائکه اون سمت را داریم که واسطه فیض باشیم، یعنی بین خدا و فرشته ها قرار بگیریم، یک فیضی را از خدا دریافت بکنیم و به ملائکه برسانیم، نه نسبت به اهل بیت علیهم السلام. ما اون صلاحیت و لیاقت و درجه وجودی را نداریم که بین خدا و ائمه قرار بگیریم، بین خدا و پیغمبر قرار بگیریم، بین خدا و فرشته قرار بگیریم. نه، یک مؤمن ممکن است نسبت به مؤمنان دیگر اینچنین باشد، یه واسطه در فیض باشد، اون ممکن است یه عالمی، یه مؤمن برتری که رفعت درجه دارد، این ممکن است که واسطه فیض باشد، به برکت او، به وساطت او فیضی به دیگران برسد. این وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و همین زکریا ابن آدم که در شیخان دفن است، همون در قوم باش، خدا به برکت تو خیلی از عذابها را برمی‌دارد. این ممکنه. اما حالا یک مؤمنی واسطه بشود که فیضی را از خدا دریافت کند، به وجود بارک ولیعصر برساند یا ملائکه برساند، این چنین نیست. و تمام این صلوات هایی که می‌فرستیم یک تقربی است برای ما. همون مثالی سیدن استاد به دیگران داشتن، مثل آن است که در روز عید باغبان یک کسی یه ظرف میوه یا یه دسته گل از باغ صاحب باغ به پیشگاه صاحب باغ میبرد. اینطور نیست که یه چیزی از خودش به صاحب باغ داده باشد یا از جای دیگر آورده باشد به صاحب باغ داده باشد. میوه باغ اهل بیت را که همین دعا و صلوات و طلب مغفرت و بر وسیلته و تقبل شفاعته و همین ادعی و اینهاست، اینا میوه باغ اینهاست. این میوه ها را انسان به پیشگاه اینا تقدیم میکند. از انسان چیزی به این ذوات قدسی نمیرسد، ولی خود انسان متقرب میشود، متکامل میشود به مانند اون. بله دیگه، نه اینکه من واسطه بشوم و سلام را از خدا دریافت بکنم قبل از شما، بعد به شما برسانم که شما بعد از ما باشید، این طور نیست. این برکاتی که از طرف خدا به اونها میرسد، ما همین برکات را از ذات اقدس الهی مسئلت بکنیم که خودمون متقرب بشویم. در اون مثال اگر کسی از باغ صاحب باغ یک سبد میوه یا یک دسته گلی روزی چیده به اونها داد، این طور نیست که چیزی از خودش به صاحب باغ داده باشد. این نیست که این دسته گل را یا یک سبد میوه را از جای دیگر آورده باشد به صاحب باغ داده باشد، بلکه میوه و گل صاحب باغ است که به پیشگاه صاحب باغ تقدیم می شود. خود این باغبان متقرب می شود، نه اینکه صاحب باغ به برکت و وساطت این باغبان به جایی برسد. بله، همه اینها تقرب خود شخص است، نه اینکه این شخص واسطه فیض باشد بین خدا و امام زمان یا ائمه دیگر مسلم، که اینها صادر اولن نور واحدن. یقیناً به وجود مبارک ولی از هر لحظه فیض میرسد، مخصوصاً در شبهای جمعه. این رابطه است بین خدا و امام زمان، بین خدا و اهل بیت علیهم السلام، مخصوصاً شبهای جمعه. اما ما هیچ کاری ایم، این طور نیست که ما بین خدا و امام زمان معاذ الله واسطه باشیم که ما یه فیض را از خدا بگیریم به امام زمان بگیم. بنابراین فرمود الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن. کین الرحمن هم میتواند فاعل استوا باشد، هم خبر برای مبتدا محذوف. سر طرح نام مبارک الرحمن برای آن است که در فضای جاهلی الرحمن معروف نبود، شناخته شده نبود. اینا الله را میشناختن، میگفتن الله موجود است، شریک ندارد، واجب الوجود است، کل عالم را او خلق کرد، کل عالم را او تدبیر میکند، او اله الالهه است، رب العالمین است، رب الارباب است و مانند. اما کارهای دریا و صحرا و بشر و امثال بشر را ارباب متفرقه اداره میکنند. این ارباب متفرقه را ما میپرستیم تا ما را به الله نزدیک کنند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. اینا الله را قبول داشتن و میگفتن ما به الله دسترسی نداریم، این بت‌ها واسطه فیض ما هستند، بدون اینها نمیشه خدا را عبادت کرد، بدون اینها نمیشه از خدا کمک گرفت. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دو اینا الله را میشناختن، الله را قبول داشتن مانند، اما الرحمن برای اینا شناخته شده نبود. وقتی وجود مبارک پیغمبر فرمود که الرحمن را عبادت کنید، الرحمن است که بر عرش مستوی است، یعنی اون موجود مطلقی که شما او را به عنوان الله قبول دارید، او دارای وسع جامع رحمانیت است. عالم را الرحمن دارد اداره میکند، اگه الرحمن دارد اداره میکند، رحمتش وسعت کل شی، شما نیازی به بت و امثال بت ندارید. اینا الرحمن رو نمیفهمیدن، لذا میگفتن رحمان کیه؟ و ما هم تعبیر میکردن که اهانت آمیز باشه که برای غیر ذوی العقول است. ذات اقدس اله در چند آیه رحمان را معنا کرد. اولا الرحمان در کنار الله نام مبارک همون حقیقت نامتناهی است که در سوره مبارکه اسراء مبسوطاً گذشت. آیه 110 سوره مبارکه اسراء همین مباحث گذشت که قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، که اونجا گذشت که آیا این لهو به اون ذات برمیگرده یا به ایم برمیگرده. قل ادعوا الله، الله را بخوانید، یک. عبد و رحمان، رحمان رو بخواهید، دو. ایم ما تدعو، یعنی ایم ما تدعو من الاسمین، من الله و من الرحمان، چه بگویید الله چه بگویید الرحمان، فلهو این لهو به ایم برمیگرده. یعنی اگر بگویی الله همه اسما را داراست، چون الله اسم اعظمه، اگر بگویی الرحمن همه اسما را دارد، چون الرحمن اسم اعظمه. اما اون چی که معهود است، معروف است، متبادر به ذهن است، این است که ضمیر به همون ذات برمیگردد. چه از اون ذات به الله تعبیر کنید، چه از اون ذات به الرحمن تعبیر کنید، اون ذات دارای اسمای حسنا است. غرض آن است که الرحمن برای مردم حجاز شناخته شده نبود و قرآن کریم با این تعبیرات الرحمن را کاملا توضیح داد. در تفسیر علی ابن ابراهیم این روایت هست که اونها که گفتن من رحمان، خدای سبحان بخش اول سوره مبارکه الرحمن را نازل کرد. اگر شما بخواهید بدونید الرحمن کیست، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اینا همه وصف الرحمن است تا اونها که گفتن من رحمان بفهمن که رحمان کیه. اما در جریان قیامت، چون که در همین سوره بارکه فرقان گذشت که الملک یوم اذن الحق للرحمن، یعنی آیه 26 همین سوره، قبلا در سوره مبارکه حج آیه 56 گذشت الملک یوم اذن لله، برابر آیه سوره مبارکه اسراء که قل ادعوا الله ادعوا الرحمن، گرداننده اصلی صحنه قیامت گاهی از او به الله یاد می شود، نظیر آیه 56 سوره حج که فرمود الملک یوم اذن لله، گاهی از او به الرحمن یاد می شود، نظیر آیه 26 همین سوره مبارکه فرقان که فرمود الملک یوم اذن الحق للرحمن، ملک حق است، سخن از آسمان نیست. در قیامت مالک یوم الدین کیه؟ ملک یوم الدین کیه؟ الله. خب ملک چیه؟ ملک چیه؟ آسمان و زمین ملک و ملک است؟ یا حق ملک و ملک است؟ فرمود نگو آسمان، نگو زمین. آسمان و زمین ظهور حق فعلی هم اون چه در قیامت مطرح است حق است. الملک یومئذ الحق للرحمن، سخن از آسمان زمین نیست. تا شما بگید زمین مالکیه، آسمان مالکیه، حق است که به صورت آسمان و زمین ظهور کرده، به دلیل اینکه همه اسرار رو این زمین میدونه و میگه. در کلیعه قیامت که یوم ازین تحدث و اخبارها همینه، ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، در روز یوم ازین تحدث و اخبارها و ان ربک اوحالها، همونطوری که در دنیا فرمود و اوها فی کل سماء امرها، این زمین گیرنده وحی اسراری که دارد تا اون روز نگه می‌دارد و هر سری را که خدا فرمود آشکار می‌کند و زمین دهن باز می‌کند، بگد که فلان شخص در فلان لحظه این کار را کرد. بس بنابراین سخن از زمان و زمین نیست تا بگن متری چند. الملک یومئذ الحق للرحمن، نه اینکه ملک حق است، نه خیر، حق ملک است. اون وقت اون حق می شود زمین، اون حق فعلیه دیگه، اون حق میشه آسمان و کاملا اسرار رو بازگو میکنه و اونجرا که نباید بگوید نمیگوید، اونجرا که باید بگوید میگوید، هر اندازه که باید سخن بگوید سخن میگوید. غرض اینه که الرحمن را خدای سبحان برای اینها تشریح کرده که رحمان این است، در کنار الله است، اسم اعظم است، معلم قرآن است، معلم بیان است، خالق انسان است. این کانه ناقصه و کانه تامه را الرحمن عطا کرده. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. در توضیح شمس و قمر برخی ها خواستن بگویند که فرق ضیا و نور این است که اگر بالاصاله و بالذات باشد که میگن ضیا و اگر اهم باشد میگن نور. اونجا که دارد خدای سبحان شمس را ضیا قرار داد و قمر را نور قرار داد، آیه 5 سوره مبارک یونس ناظر به همین مطلب است. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. میگن نور اهم از آن است که مال خود منیر باشد یا از جای دیگر گرفته باشد، ولی ضیاء آن است که مال خود شیء باشد. لذا در سوره مبارک شمس فرمود و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، که قمر در تلو شمس قرار میگیرد و از همون زهای شمس استفاده میکند. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، که این روایتی که از مجد مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است یه تطبیق خوبی است که اگر کسی عبادتهای شب از دستش رفته قضا شده میتواند در روز انجام بدهد، که اگر کسی به نماز شب نرسیده لاغل روز همون را قضا بجا بیارد، که لیل خلفه روز است، روز خلفه شب است. برخی ها به فکر مشغولند، بعضی ها به ذکر مشغولند، بعضی ها به شکر مشغولند و انسان موحد تام به هر سه مشغول است. اون چه در بخش پایانی سوره مبارک آل عمران گذشت این بود: یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد سخن از عبادت اونهاست. اما اون چه در بخش پایانی این سوره مبارک فرقان می آید اون مسئله ذکر و شکر است. این ذکر و این شکر مسبوق به اون فکریست که در بخش پایانی سوره مبارک آل عمران آمده. این مجموعه را با یه اسم اشاره مفرد تعبیر می کند: ربنا ما خلقت هازا نه هازهی. این واحد حقیقی حق است. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، چی میگن؟ میگن ربنا ما خلقت هازا نهازی باطلا. حالا در قبال اون کفاری که با کج دهنی بد دهنی از الرحمن جل جلاله با اهانت یاد میکردن، میگفتن به من رحمان انسجدو لما تعمرونا، در قبال اونها مردان موحد الهیان که بندگان رحمانن و عباد الرحمن، در وصف انسان‌های متکاملی است که بندگان الرحمنن. پس یه وقت انسان در جاهلیت است میخواد مر رحمان، یه وقت در عقلانیت است میشود به عباد الرحمن. این عباد الرحمن یک رابطه با خودشون دارن که خودشون رو مدیریت میکنن، یه مدیریت جمعی دارن که با جامعه رفتار میکنن، یه پیوند ناگسستنی عبادی با خالقشون دارن که شبها مخصوصا اون کار رو انجام میدن، و فضائلی دارن از مصالب و متائن مسونن، واجبها رو انجام میدن، از محرمات پرهیز میکنن. این اوصاف کمال و جمال را ذکر میکنن. بعد میفرمایند که اولائک یجزون الغرفه، این اولائک یا خبر است برای عباد الرحمن که عباد الرحمن این الذین به بعد اوصاف اونا باشد، و عباد الرحمن الذین یمشون کذا و کذا و کذا و کذا، اولائک یجزون الغرفه، که آیه 75 همین سوره است. ولی اگر این الذین خبر بود، اون دیگه خبر دوم است. و عباد الرحمن کیانن؟ الذین یمشون علی الارض هولا، فرومایه نیستن ولی فروتنانه زندگی میکنن، حیه یعنی با اهانت نیستن، سست نیستن ولی فروتنانه به سر میبرن. یه انسان فرومایه سست است، یه انسان فروتن متقن و محکم است ولی آرام به سر میبرد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. در بخشای دیگر هم فرمود انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. گردن کشی بکنی که چی؟ اگر از در جسم باشی این زمین از تو سنگین تر است، این کوها و تپه ماهورها از تو بلندترند، ستبترند. اگر بخواهی معنویت داشته باشی، البته کاری از تو ساخته است که آسمان اون بار رو نمیتونه بکشه. پس اگر اون معنویت و خلافت الهی باشد که راه دیگر است، مشمول آیه پایانی سوره مبارکه احزاب خواهید بود که انا عرضنا الامانت علی السماوات. اگر بخواهی روی بدنی و جرمی و جسمی فکر بکنی، زمینی که روش راه میری از تو سنگین تره، کوهی که در کنارش قدم میزنی از تو سنگین تره. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خب پس عباد الرحمن کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، نه تنها مشی فیزیکی، یعنی خط مشیشون اینه، نه بیراه میرن نه راه کسی رو میبندن، نه بددهنن، نه توهینی میکنن، نه کسی رو میرنجانن. و اگر جاهلی با اونها برخورد کرد، اینها بهشتی گونه رفتار میکنن. بهشتی چی کار میکنن؟ در بهشت چه خبر هست؟ در بهشت که جا برای لغو و حرف زشت و حرف تلخ نیست. این شخص بهشتی در جامعه بهشتی گونه رفتار میکنن. در دنیا جهنمی ها هم هستن. اگر یه جهنمی در دنیا نسبت به اینها دهنکجی کرد، اینها بهشتی گونه جواب میدهند. اذا خاطبهم الجاهلون، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به اون نحوه کار است. جاهل وقتی با اینها حرف بزند، روی جاهلیت حرف میزند دیگر، فحش میگوید، اهانت میکند، بددهنی دارد، دروغ میگوید، تهمت میزند، این کارها رو میکند. چون اسناد فعل به موصوف به یک وصف، نشان آن است که اون فعل از چه سن خواهد بود. اذا خاطبهم الجاهلون یعنی خطابا جاهلیه، خطاب روی جهل علمی یا جهالت عملی. اگر جاهلی خطاب جهل علمی داشت یا خطاب جاهلیت عملی داشت به اینها اهانت کرد، اینها مانند مردان بهشت بهشتی گونه پاسخ میدهند. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی قالوا قولا سالما سلیما، سخنی که از هر گزند و افت و آفتی سالم است، اینا جواب بد نمیدن. خب و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا سلیما سالما، قالوا قولا سدیدا، قالوا قولا حقا. دستور مبارکه اذا وقع اونجا داره که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. قیل یعنی قول. در بهشت جز حرف سلامت آمیز، حرف سر، حرف نرم، حرف حق چیز دیگری نیست. مردان بهشتی هم جز حق چیزی نمیگویند. و اگر چون چه کسی نسبت به اینها دهنکجی بکند، اینها قالوا سلام. این خط مشیشون مشخص شد یک، روابط اجتماعیشون مشخص شد دو، حالا رابطه عبادیشون با خدا رو مشخص میکند. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. بیتوته معنی خواب نیست، یعنی شب را گذروندن. تبییت به معنای خواب دن در شب نیست. باته یعنی شب را گذروند. این که در این اتاق بیتوته می کند یعنی شب را اینجا به سر می برد. خواه بخوابد، خواه بیدار باشد، خواه تلفیقی از نوم و یقظه باشد. اینا شب در پیشگاه پروردگار یا ساجدن یا قائم، یا در حال قیام مشغول عبادتن، یا در حال سجده مشغول ذکر. یبیتون لربهم سجدن و قیام. این بزرگوارها کسانی هستند که یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. در بخشایی که گفته شد بدن کافر سجده می کند، سایه کافر سجده می کند، این سجده تکوینی است مثل زمین و همه اجزای زمین. خود کافر ملحد است، منکر است، در ساحت تشریع هیچ ذکری ندارد، اما بدن او مثل بدن سایر موجودات، مثل سایر اجرام و اجسام در تسبیح حق است. وقتی هم که مرد در قبر رفت، این بدن او چه خاک بشود چه نشود، مثل سایر موجودات تسبیح میکند. اون لسان تکوین، اون تسبیح تکوینی سودی به لسان تشریع ندارد. بنابراین هر موجودی اهل تسبیح، اهل سجده، اهل حمد، اهل اسلام و انقیاد در پیشگاه خدای سبحانه است، شامل بدن کافر هم می شود، چه زنده چه مرده. اما هیچ ثوابیش عائد خود کافر نخواهد شد مگر از راه کارهای تشریعی او. خضوع دارد دیگر، حالا یا رو به قبله باشه یا پشت به قبله، چون بر اساس عین ما تولو فسم وجه الله این سجده صادق است. اونتا اگر نماز بود البته قبلهش بود مشخص باشد، اما در حال غیر نماز اگر کسی خواست سجده شکر بکند، افضلش ممکنه رو به قبله باشد. اما این چنین نیست که اگه کسی به خاک افتاد و سجده کرد، سجده شکر البته، این درست نباشه. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. انسان وقتی بدهکار بود طلبکار رو رها نمی کند. طلبکار رو میگن قرین، یعنی آدم رها نمی کند، ملازم آدم است. جهنم طلبکار انسان تبهکار است، میشه غریم آدم، غارم آدم، یعنی ملازم آدم. عذاب او هم غرام است، لزام است، لازم است، دست بردار نیست. عرض بکنم خدایا عذاب او دست بردار نیست، عذاب جهنم را از ما به دور دار. اینا در عین حال که خط مشیشون تواضع و فروتنی است، رفتارشون با جامعه بر اساس یک زندگی مصالحت آمیز است، رفتارشون نسبت به ذات اقدس الهی خاضعان و ساجدان و قائمان است، مرتب از ذات اقدس الهی درخواست نجاتی از عذاب میکنند که مبادا بلغزند و گرفتار اون عذاب بشوند، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.